موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
به نام خدا، سلام، اینجا برنامه کاوشی. کاوش برنامه است با محوریت اقتصاد دانش بنیان. آیا می دانید اقتصاد دانش بنیان چیست؟ اساساً شرکت های دانش بنیان بر چه مبنایی فعالیت می کنند؟ اهمیت اقتصاد دانش بنیان چیست؟ پاسخ تمام این سوالات در برنامه کاوش. راه ارتباطی با برنامه کاوش، سامانه که پیام کوتاه 30,036,37. خب در بخش گفتگویی برنامه کاوش هستیم. الان همراه هستیم با جناب آقای محمد عبدالاحد، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان که پشت خط تلفنی ما هستند و به جمع ما پیوستند. درود میگم به شما آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه کاوش. خواهش میکنم درباره سابقه تأسیس و فعالیت شرکتتون برای ما توضیح بفرمایید.
خدمت شما عرضم که شرکت نوحسکر سازان سلامت آریا بر پایه یه سری تحقیقات و اختراعاتی که من روی حوزه های تشخیص و درمان سرطان داشتم تقریبا میشه گفت پایه‌گذاری شد و هدف اصلی این شرکت هم به دست آوردن فناوری هایی برای اولین بار در جهان در حوزه تشخیص و درمان بود که تا حالا دو محصول این شرکت، یکیش که به صورت کامل در وزارت بهداشت مجوز تولیدش رو گرفته،
بله،
و محصول دوم هم در کمیسیون تخصصی وزارت بهداشت تایید شده و داره توی اداره استاندارد مجوزهاش رو میگیره و مفتخرم بگم که ما برای اولین بار در ایران یک محصولی رو در حوزه تشخیص سرطان در حین جراحی به دست آوردیم که هیچ مشابه جهانی نداره و تقریبا یک سال و نیم رو فقط رو پروتکل استانداردی محصول ما داشتیم کار میکردیم که این رو بتونیم وارد بازار بکنیم.
درسته. منظور از پروب تشخیص سرطان چیه آقای دکتر؟
ببین، موضوع از این قرار هستش که وقتی که بیمار جراحی میشه، در حین عمل جراحی توده سرطانی در برخی از، حالا من میخوام خیلی غیر تخصصی صحبت بکنم که
شما
ممکن نداشته باشن، تومور سرطانی که برداشته میشه یه نواحی آلوده داخل اون ناحیه خالی که تومور برداشته شده باقی میمونه. ماجرا از این قرار هستش که یه پروتکل استانداردی وجود داره که از روی تومور پاتولوژی بررسی میکنه و به جراح اعلام میکنه که آیا داخل بدن هم چیز آلوده وجود داره یا نداره. خب ما با یک سری از اویدنس های علمی نشون دادیم که کافی نیست در آوردن تحلیل این که روی تومور آلودگی وجود داره، این که حتما داخل بدن آلودگی وجود داره یا نداره، و رفتیم سراغ یک متد جدیدی که به جراح این امکانو میده که در حین عمل جراحی پس از برداشتن تومور ناحیه خالی داخل بدن رو چک بکنه و اگر جایی آلوده به سلول های پیش بدخیمی یا بدخیمی بود همون موقع بتونه برداره که جلوی عود مجدد یا جراحی مجدد بیمار گرفته بشه.
چقدر خوب. نمونه خارجی هم داره آقای دکتر؟
عرض کردم دیگه. نه دیگه، این چون هم صفحه اختراعی امریکاش و به قول معروف فناوریش از پایه مال گروه ماست، میشه گفتش که اولین محصول ایرانی هستش که به جهان عرضه شده در حوزه جراحی سرطان به عنوان سیستم کمک تشخیص.
باریک الله، آفرین به شما و گروه محترمتون، باعث خوشحالی ما شدید. آقای دکتر عبدالاحد، مخت دانش و فناوری عمده‌ای که به کار گرفتید در این حوزه، امکان داره که بفرمایید چیست؟
ببینید، پیچیدگی کارم همینجاست. تقریبا میشه گفتش که این سیستم سه تا دانش رو مجبور شده بود تا عمق‌ها واردش بشه و ما تقریبا 4 سال رو این کار می‌کردیم. یکی دانش بیولوژی و به قول معروف بیولوژی سرطان هست.
خب.
ما اصلا آشنا بشیم که اصلا چه اتفاقاتی در حین سرطانی شدن میفته. دومی اینی که ما نشانه های این بیولوژی سرطانی شدن رو بتونیم به کمک فناوری الکترونیک با سرعت بسیار بالا تشخیص بدیم و استرهان آشکار بکنیم. و سوم این که این رو به یک محصول قابل استفاده و کلینیکال یوز، یعنی که توی کلینیک قابل استفاده برای جراح با ادبیاتی که برای جراح قابل فهم باشه تبدیل بکنیم، که خب هر ستای این مرحله توسط ما انجام شده. یعنی هم کشف پدیده‌ای که داره اتفاق میفته به عنوان یک فناوری و به قول معروف ادبیات الکترونیک و بیولوژی سرطان رو با هم پیوند دادن و بعد دوباره تبدیلش کردن به یک محصول که خیلی کارا باشه، تو اتاق عمل استانداردها رو پاس بکنه و پاسخهاش پاسخهای قابل قبول و قابل فهمی برای ادبیات پزشکی باشه.
یعنی از مرحله تست و مرحله اولیه کاملا گذر کرده و الان
دستگاه که اصلا پروانه ساخت داره و داره استفاده میشه.
آها، داره استفاده میشه.
اواخر سال 98 گرفته.
یعنی سراسر کشور الان دارن ازش استفاده میکنن.
الان که پروتکل‌های فروشش شروع شده دیگه. معاونت علمی ریاست جمهوری در اون سایتی که مربوط به نمایشگاه ساخت ایران هست این دستگاه رو قرار داده و بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه علوم پزشکی اونجا میتونن رجیستر کنن، ثبت نام بکنن. دستگاه رو با 50% تخفیف، چون چیزایی که فناوریش ایرانی باشه 50% به عنوان تمی بهش تخفیف.
چه خوب.
دستگاه خریداری میکنن، بعد جراح مشخص میدن، میان ما بهشون آموزش میدیم با اون تیم پزشکی که در اختیار اون هست و دیگه اونها این مجوز رو پیدا میکنن که از دستگاه استفاده کنن در حوزه جراحی کانسر. الان برای سرطان پستان دیگه کلینیکال، یعنی که مجوز کلینیکالیش برای استفاده در بیمارستان ها گرفته شده و میتونن استفاده کنن. ما ظرف این 3-4 سال فکر میکنم حدود بین 3-5 میلیارد تومان فقط هزینه تست های پزشکی برای تایید عملکرد دستگاه کردیم. نمونه های پاتولوژی تقریبا بیش از 400 بیمار تحت تست قرار گرفتن، تمام نمونه هایشون پاتولوژی شد، با متخصص های پاتولوژی و جراحی اینا شیر شد در بیمارستان شهدای ترجیح، بیمارستان امام، کلینیک سرطان فستان جهاد دانشگاهی. جراحی های متعددی با دستگاه انجام شد و اصطلاحا میگن دستگاه در تست های عملیاتی خطاهاش، استانداردهای الکترونیکش، خب اینا خیلی پرهزینه است، چون برای اولین بار یک فناوری داره ایجاد میشه. خب این هزینه خیلی بالایی داره. بعد از اینکه فناوری ایجاد شد و استبلیش شد، حالا برای تولیدش و تکرارش و این حرفا، خب دیگه حجم به قول معروف سرمایه گذاری و حجم به قول معروف هزینه ها میاد پایین. لذا ما تقریبا با حمایت های خوبی که ستاد نانو و معاونت علمی ریاست جمهوری از ما کرد، ما از مرحله انکوباتوری گذشتیم. الان داریم تلاش میکنیم که بتونیم قیمت دستگاه های قیمت متعادلی بکنیم. الان داریم اینو تو بیمه برای بیمارا رهاز میکنیم که بیمارا از بیمه استفاده کنن برای استفاده از این دستگاه و کاراشو با مراکز بیمه‌ای داریم انجام میدیم، در عین اینکه به دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان های دولتی که هدف اول ماست، مثلا شهرستان های کمتر برخوردار، دستگاه برسه و اونها بتونن از این دستگاه استفاده کنن. و واقعا یه هدف جدی داریم برای اینکه این دستگاه مخصوصا در مناطق کمتر برخوردار استفاده بشه که مردم مجبور نباشن برای جراحی ها هی مراجعه بکنن به مراکز پیشرفته تر یا شهرهای بزرگتر.
خیلی هم خوب، سپاسگزارم. آقای دکتر اجازه بدید فرصتی رو از اتاق فرمان بگیرم، باز در خدمت شما خواهم بود.
موفق باشین. خواهش می‌کنم.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان خوبم، با ادامه برنامه کاوش در خدمت شما هستیم. همچنان همراه هستیم با دکتر محمد عبدالاحد، مدیر عامل شرکت دانش بنیان. ایشون تولید کننده پرو به تشخیص سرطان مفصل هم کامل و مفصل هم برامون توضیح دادن که حالا کارایش چیست و چقدر هم خبر خوبی بود برای ما که یک محصول کاملا ایرانی، اون هم متخصصی، در اختیارمون هست، بهترینش رو در داخل کشور داریم. و میخوام از آقای دکتر بپرسم که حالا نگاهشون برای امر صادرات و توزیع این محصول نمونه در جهان به چه شکل هست. آقای دکتر، امکان داره که توضیح بفرمایید که حتما برنامه‌ریزی دارید شما و شرکتتون برای این مسئله؟
ببینید، همون جور که ایجاد یک فناوری و یک حوزه علمی کار بسیار تخصصی و پیچیده هست، بازارسازی هم برای یک محصول خیلی کار پیچیده هست. بعضی از محصولات خب به علت نیاز مبرم که بهشون وجود داره بازار اتوماتیک خودشون رو دارن. تقریبا بازار دستگاه و فناوری ما یه بازار مشخصی هست. ما اومدیم دو بخش کردیم به قول معروف بازار محصولمون رو. اصطلاحا مراکزی رو داریم طراحی میکنیم برای اینکه با کمک این دستگاه کارهای درمانی انجام بشه برای بیماران و بیماران از خارج از کشور بتونن بیان توی ایران و با این فناوری کارشون جراحی انجام بشه. و یکی از کارهایی که شرکتمون داره دنبال میکنه کلن این حوزه هست که ما جذب بیمار و پذیرش بیمار داشته باشیم با جراحای و متخصصان که کار میکنن و بگیم جراحی بر پایه فناوری CBT مثلا داره توی این بیمارستان ها انجام میشه و افراد به صورت هلث توریست و توریسم سلامت میتونن بیان و از این فناوری استفاده کنن. دلیل اصلیش هم این هستش که یه جورایی میتونم بگم کشورهای خارجی خودشون رو محروم کردن از استفاده از این فناوری، چون بخاطر مشکلات تحریمی که برای ایران درست کردن، برای ما دیگه نقل و انتقال دستگاه به خارج از کشور اگه مطمئنا نتونیم هزینه و پولمون رو بگیریم سخت هست. به خاطر همین ما تا وقتی که مطمئن نشیم در حوزه صادرات به قول معروف تضمین‌های کافی وجود داره، از اینکه محصول ما فروخته بشه، پول به دست ما برسه، گارانتی به وسیله ما انجام بشه، دستگاه فوق تخصصی نیاز به گارانتی های تخصصی داره و ما بتونیم راحت این کار رو انجام بدیم، ما اصراری نداریم که به زور به افراد بگیم آقا بیایید دستگاه ما رو بخرید. بالعکسش اومدیم مراکز رو تو ایران ایجاد کردیم که بیماران بتونن راحت بیان ایران و اینجا ازش استفاده بکنن. اما اگر اون مشکلات حل بشود، ما توجه به نیازی که به این دستگاه در حوزه پزشکی وجود دارد، یعنی خیلی دستگاه ما نیاز به ایجاد بازار نداره یا بازار یا نیازش الان مبرم هست و هست، میزان بسیار زیاد ابتلا متاسفانه به سرطان پستان و نیاز به افزایش دقت جراحی ها و عدم عود مجدد، یه چیزی که برای تمام جامعه پزشکی دنیا تو کنگره‌ها که حداقل من رفتم این کاملا دیگه واضحه.
من میفهمید که نمونه خارجی هم که نداره.
نه. و لذا به خاطر همین ما بیشتر داریم فالو میکنیم و منتظریم ببینیم که شرایط به چه نحوی ایجاد میشه. ولی خب ما داریم پرزنت های علمی اون رو با کیفیت خوبی انجام میدیم که افراد مرتجع قرار بگیره. فیلم هایی رو داریم الان میسازیم، فیلم های علمی، فیلم های تبلیغاتی به زبان های مختلف که اینها پروپاگیت بشه تو کشورها. دیگه فیدبک نیاز رو میگیریم از این و کار که دست ما برمیاد تو ایران زیرساخت رو ایجاد بکنیم که هلث توریسم بتونه اتفاق بیفته و افراد بیان. کشورهای خارجی هم اگه خواستن از این فناوری استفاده کنن، حالا اونها هم که باید شرایط رو آماده کنن برای اینکه ما وارد بازارشون بشیم و ما تا قبل از اینکه تضمین‌های کامل رو نگیریم برای اینکه دستگاه تحت کنترل خودمون بدون کپی و از این تیپ مشکلات وارد بشه و خودمونم بتونیم گارانتی بکنیم، آماده هستیم که انشالله وارد بازارهای جهانی بشیم.
آی دکتر، شرایط حال حاضر اقتصاد حوزه دانش بنیان رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که شرایط خوبی باشه یا اینکه نه باید شرایط بهتر از این باشه و چگونه؟
ببینید، من فکر میکنم ایران یه خصوصیت ویژه‌ای داره که حالا تحریم ها و گرفتاری ها و خلاف تمام مشکل هایی که همه قبول داریم که دارن،
بله،
یه فرصتی رو اینجا ایجاد کرده، اینه که بالاخره نیاز به تخصص و دانش برای پیشرفت کشور خیلی احساس میشه، چون تقریبا هیچی برای ما آماده نیست برای خرید و حمل و نقل از کشورهای مختلف.
بله.
لذا من فکر میکنم اهمیت اقتصاد دانش بنیان از یک حوزه سودآور بیشتر داره وارد یک حوزه حیاتی میشه. مثال همین کرونا رو شما در نظر بگیرید که اگر ما در یک سری از حوزه ها نمیتونستیم استقلال داشته باشیم و یک سری تولید ها رو ساپورت بکنیم، قطعا بحران های خیلی عمیق از نظر نیازهای اولیه پیدا میکردیم. این داره نشون میده که پس در کشوری مثل کشور ایران اقتصاد دانش بنیان اتفاقا جنبه بیشتر حیاتی داره تا جنبه پرستیژ یا مثلا سودآوری. این میشه مرحله اولش. مرحله دومش میشه که حالا افرادی که تخصص در حوزه بازاریابی دارن، تخصص در حوزه بیزینس دارن، اما نگاه درستی به ایران دارن، کسی که یه بازاریاب در سوئد تو ایران نمیتونه موفق باشه، چون اصلا پروتکل های اقتصادی و تجارت تو سوئد با ایران فرق میکنه،
بازار رو نمیشناسه.
آره، کسی باشه که باید نسبت به وضعیت اقتصادی ژئوپلیتیکی ایران دانش کافی داشته باشه، حالا خیلی خوبم بازار رو بشناسه. حالا همونجوری که ما تو اقتصاد دانش بنیان محصولات جدید تولید میکنیم، میتونیم پروتکل های جدید بازار سازی و بازاریابی هم ایجاد بکنیم، که من فکر میکنم ما توی این حوزه ضعیفیم. به سمت محصولاتی ببره دانشش رو که میتونه خیلی بازارهای سهل وصولتری داشته باشه، در این که اون مشکل حیاتی اقتصادی که تو ایران هست به علت نیازهایی که وجود داره به خاطر تحریم ها رو هم بتونه ساپورت بکنه. بالاخره منبع عظیم نیروی انسانی متخصصی که تو ایران هست واقعا میشه گفتش که یه طلایی که هر چی ازش استخراج بکنید کمتر که نمیشه، بیشترم
میشه. امید که قدرشو بدونیم. آقای دکتر، میخوام بپرسم که در یک شرکت دانش بنیان یعنی افرادی هستن که توی گروه شما که بازارساز و بازاریاب حرفه‌ای هستن؟
جمله خوبی گفتیم، ما نیاز پیدا کردیم، الان رفتیم سراغ این افراد. مثلا یه ایده ای رو آوردیم، برای ما یه سری پروتکل ها رو انجام دادن. مثلا فرض کنید 3 تا گروه مثلا تا حالا اومدن، 2 تا گروه ما رول اوت کردیم، مثلا دیدیم نه خیلی چیزی که به ما دادن چیز خیلی به درد بخوره نیست. به خاطر همینم گفتم این نیاز احساس میشه. یعنی خود ما الان با چند تا از این گروه ها داریم کار میشون، ما یه کدومشون ما یه برنامه خوب میدهند. چون ما محصولمون فقط همین خدمت رو عرض کردن نیست، این الان اولین محصولی که به صورت رسمی وارد بازار شده. دوست و محصول دیگه داریم که داره به مراحل انتهاییش میرسه که وارد بازار بشه. از الان دیگه برای اونها داریم فکر میکنیم که چجوری باید این کار رو انجام بدیم. من خودم به این احساس نیاز رسیدم که ما نیاز به گروه های تخصصی در حوزه بیزینس داریم که درک و شناخت خوبی هم از ایران داشته باشن هم از دنیا.
خیلی هم خوب. یک فرصتی رو بگیریم، برمیگردیم و نظر شما رو درباره مهمترین امتیازی که حوزه فعالیت شما حالا نسبت به فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارهای دیگر داره جویا می‌شیم. همه اطلاعاتی رو که شما مایل هستید درباره اقتصاد دانش بنیان بدانید، ما در برنامه کاوش رادیو اقتصاد پنجشنبه شب و حوالی ساعت 21 تقدیم حضورتون میکنیم. سوال از حضورتون بپرسم، زمانمون محدود هست آقای دکتر عبدالاحد، این که فکر میکنید مزیت فعالیت شرکت‌های دانش بنیان نسبت به شرکت‌های دیگر یا حالا بنگاه‌های اقتصادی دیگر چیه؟ یه مقایسه کوتاه میتونید داشته باشید؟
من فکر میکنم اولین اتفاقی که باید بیفته اینه که تعریف دانش بنیان یک مقداری اصلاح بشه. یعنی ما به سمت، یعنی ما مغزهای علمیمون رو به سمت کسب فناوری‌های سوق بدیم که یا نیاز ما تو کشور بهش خیلی زیاده یا بازار خیلی خوبی تو دنیا داره. مثلا بعضی از فناوری ها هستن که الان توی دنیا یه بازار اشباعی دارن، ولی ما به علت تحریم هایی که هستیم ازش نمیتونیم استفاده کنیم و خیلی هم بهش نیاز داریم. یه بخشی از مغزها باید برن توی این حوزه کار بکنن. اینجا دیگه به علت حساس بودن و اهمیت نیاز حیاتی مثل حوزه های پزشکی، حوزه های دارویی، حوزه های به قول معروف غذایی یا بهداشتی، خب اینها باید از مغزها استفاده بشه که ما به اون محصول یا تولید برسیم. مرحله دوم میشه حوزه‌هایی که بازار خوبی در دنیا دارن. مغزها برای اینکه بتونن به اقتصاد دانش بنیان سودآور برسن به اون سمت هدایت بشن. مرحله سوم که به نظر من اون کار خیلی خیلی سخته هست، اون اینویشن هست که شما حالا بیا برای اولین بار در دنیا یک چیز رو ایجاد بکنید که تازه توش نیازسازی انجام بشه. خب اکثرا اگه دقت بکنید کشورهای پیشرفته اقتصاد دانش بنیانشون توی این حوزه هستش دیگه. مثلا الان من و شما الان به فناوری مثلا 5G موبایل کار میکنیم، نمیدونیم فناوری بعدی موبایل قراره چی باشه. اونهایی که این فناوری ایجاد کردن فناوری بعدی رو رقم میزنن. پس لازم ما اگه قرار باشه فناوری رقم بزنیم باید از یه جا شروع بکنیم، یه فناوری رو دست بگیریم، حالا فناوری‌های بعدی رو رقم بزنیم. مثلا دستای کلام مثلا ما ساختیم، قطعا فناوری بعدیش دست خود ما خواهد بود چون ما فناوری اولش رو ایجاد کردیم. الان برنامه‌ها ریخته میشه، واقعا تلاش خوبی داره انجام میشه، هم تو معاونت علمی، هم تو ستادها و صندوق‌هایی که وصلن برای کارهای دانش بنیان. اما خب با چند تا از این برنامه‌ها که شروع شده به نتیجه برسه، شما ازش فیدبک بگیری ببینی چقدر درست عملیاتی بوده. مثل من دیگه، منم وقتی فناوری سرطان روش کار میکنم، یه سری تست میکنم، شکست‌هایی میخورم، پیروزی‌هایی به دست میارم، تا در محک تجربه بیرون نیاد نمیفهمم کدوم مسیر درسته. مهم اینه که شروع بشه. من احساس می‌کنم کارهای تئوری و نظری خوبی داره انجام میشه، ولی تا اینا تو مرحله عملیات خودشون نشون نده نمیتونیم بگیم که چقدر موفق بودیم.
بسیار.
احساس نیاز شرکت ها من فکر میکنم همین جوریه، یعنی باید شما شرکت خاص رو مد نظر قرار بدی، ببینی اصلا چقدر داره وارد بازار میشه که به یه بیزینسمن خوب نیاز داشته باشه.
من فکر میکنم شما علارغم تمامی مشکلاتی رو که حالا اشاره کردید به لحاظ اقتصادی مد نظر داشتید، ولی شرایط و آینده اقتصاد دانش بنیان رو با توجه به اینکه مسیرش رو پیدا کرده روشن ارزیابی میکنید. درسته. بسیار خوب. خیلی متشکرم که در گفتگوی برنامه ما آقای محمد عبدالاحد شرکت کردید. برای شما و همکاران محترمتون آرزوی سلامتی دارم و باتون خدافظی میکنم.
ان شاء الله موفق
باشید. من خدا بزرگوار. خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان خوبم، گفتگوی من رو شنیدید با دکتر محمد عبدالاحد، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان که تولید کننده پروب تشخیص سرطان هستن. سپاسگزارم. شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم که با کاوش این هفته همراه بودید. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگه دارید.
اطلاعات، تجربه، سرکل اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو نشاره از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از امروز. این قانون با هدف شفافیت بخش اقتصادی، حمایت از بخش‌های تولید، اثر بخشی سرمایه گذاری و نظام مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی اجرا می‌شود.
رسانه‌ها این خبر را در تاریخ 13 دی ماه سال 1400 اعلام کردند. شکل جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 2 خرداد امسال به تصویب رسید و کمتر از یک ماه و نیم بعد، یعنی در تاریخ 12 تیر ماه، به دولت ابلاغ شد. محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ابتداً 5 سال به صورت آزمایشی تصویب و اجرا شد از نیمه دوم سال 87، منتها سالهای بعد هم در قالب قوانین بودجه سنوات مالیاتی تمدید میشد. قانون نهایتا بحث لایه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر شفزوده در اواخر سال 95 تقدیم مجلس متهم شورای اسلامی شد، منتها زمان برد بحث تصویب اون در مجلس، تایید اون در شورای نگهبان. نهایتا در نیمه اول امسال تصویب و به دولت ابلاغ شد.
مالیات بر ارزش افزوده اساساً سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. در ایران مالیات بر ارزش افزوده بیشترین سهم را در میان درآمدهای مالیاتی دولت دارد، اما نسبتش به نرخ تولید ناخالص داخلی 2.4% محاسبه شده. این نسبت در کشوری مانند فنلاند 15.32% است. چهره جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده. به چه دلایلی قانون مصوب سال 1387 با چهره جدیدی در سال جاری به تصویب رسید؟ محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
یکی از ایرادات این بود که ما فرایند اخذ مالیات رو که برای ارزش افزوده از فعالان اقتصادی درخواست میکردیم که اونا پرداخت بکنن، مراحل هر اقدام رو به عنوان مثال فردی که اومده بود یک سری امکانات خریده بود، مثلا چوب و وسایل دیگه، تبدیل میکرد دیگه میز و میز میفروخت. اما مالیات ارزش افزوده که بابت دریافت کننده انجام میداد، بابت مواد اولیش امکان استرداد نداشت.
چهره جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده. در بخش معافیت‌های قانون جدید، محصولات کشاورزی، دام زنده، انواع لبنیات، کالاهای اساسی تولید داخل، اعم از گوشت، برنج، آرد و روغن، انواع دارو، شیر خشک کودکان، واکسن، خدمات چاپ و نشر و مطبوعات قرار دارند. محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:
بیمه های عمر و زندگی، بیمه های درمان، خدمات ورزشی با عقد مجوز از مرجع ذی‌الصلاح، آب برای مصارف کشاورزی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده.
چهره جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده. از دیگر معافیت‌های این قانون اصل طلا، پلاتین و جواهرات است. محمد کشتیارای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران:
در اصلاحیه جدید که 9% از سود و اجرت ساخت دریافت میشه، این باعث خواهد شد که قیمت تمام شده مصنوعات طلا کاهش پیدا بکند و به نوعی میتونه بگیم به نوعی به نفع مصرف کننده است.
اما برخی کالاها که قبلا معاف بودند حالا مشمول مالیات شدند. محمد مسیحی:
کالایی مثل قند و شکر که در قانون قبلی معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده، به دلیل نقش تنظیمگری و اینکه اینها تونن جز کالاهای آسیب رسان هم باشند، سبب معافیت ها هست شدند.
چهره جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده. این قانون تسهیلاتی را برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده تولید کنندگان بخش خصوصی در نظر گرفته است.
توجه خاصی به بخش خصوصی و به تولید کننده ها در حوزه پرداخت مالیات شده و اون بحث مشکل در واقع استرداد مالیات در اینجا تعیین تکلیف شده.
در این راستا برای دادرسی های مالیاتی هم مرکزی مستقل ایجاد شده است.
هیئت ها رند اختلاف از زیر مجموعه ادارات کل ما خارج شدن و عملا دیگه زیر نظر مدیر کل و اداره کل نیستن. ترکیب اعضا هم تغییر پیدا کرده.
چهره جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده. از دیگر نکات قانون جدید این است که مناطق آزاد تجاری کشور مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند. حمید رضا منتظری، مدیر امور مالیاتی منطقه آزاد کیش:
جهت استحصال کشمندان گرانقدر توصیه میکنم که با مراجعه به درگاه ملی مالیات با آدرس الکترونیکی incomedia.ir و با مراجعه به بخش قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید از محتوای قانون جدید و همچنین معافیت‌های مقدر در آن در واقع استفاده و بهره‌مند شوند.
و سامان محور شدن قانون جدید، فرارهای مالیاتی و پدیده امضای طلایی در فرایند مالیات ستانی کاهش پیدا خواهد کرد و گامی مهم در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور برداشته خواهد شد.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.